ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده از دولت سابق برای پرداخت 150 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی انتقاد کرد. بیش از 100 وکیل دادگستری و فعال مدنی خواهان لغو حکم جدایی کودک 2 ساله از زوج مسیحی در جمهوری اسلامی شدند. رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آزادسازی 5 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق ابراز امیدواری کرد. درود شنونده گرامی. رئیس جمهوری ایالات متحده شب گذشته در جمع هوادارانش در ایالات پنسیلوانیا بار دیگر از معامله هسته‌ای انتقاد کرد و گفت که وزیر خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما به جمهوری اسلامی به گفته وی 150 میلیارد دلار داد که 1 میلیارد و 800 میلیون دلار به شکل پول نقد بود و در مقابل هیچ چیز نگرفت. جان کری وزیر خارجه دولت اوباما که با جمهوری اسلامی و 5 قدرت بین المللی به توافق هسته‌ای دست یافت، پرداخت 150 یا 155 میلیارد دلار را رد کرده، زمانی گفته بود مبلغی که در نهایت قرار بود پرداخت شود 55 میلیارد دلار است. در سال 1395 خبرگزاری رویترز برآورد کرد تهران با رفع تحریم ها احتمالاً به حدود 100 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده خود دسترسی پیدا می کند. دولت اوباما در بهمن سال 1394 مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار را به صورت نقد با هواپیما به ایران فرستاد. دونالد ترامپ در سخنرانیش در پنسیلوانیا تأکید کرد اولین تماسی که بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دریافت کند برای مذاکره از تهران خواهد بود. ده‌ها وکیل دادگستری ایران و فعال مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکمی در بوشهر مبنی بر جدا کردن کودک 2 ساله از یک زوج نوکیش مسیحی و سلب فرزندخواندگی او را برخلاف اصول متعدد قانون اساسی دانستند. نامه 121 وکیل دادگستری ایران و فعال مدنی امروز در خبرگزاری برنا منتشر شده و به پرونده لیدیا کودک 22 ماهه می پردازد که از 10 هفتگی تحت سرپرستی مریم فلاحی و سام خسروی بوده، اما با درخواست سازمان بهزیستی حکم به لغو سرپرستی او داده شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با موافق دانستن سفر اخیرش به عراق نسبت به آزادسازی 5 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در آن کشور ابراز امیدواری کرده است.
من پریروز سفری رو به عراق داشتم، خوشبختانه سفر خوبی بود، موفقی بود، انشالله بتونیم از منابع ما در اونجا که بیش از 5 میلیارد دلار هست انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت درباره آزادسازی برخی منابع ارزی کشور در ممالک دیگر هم به گفته او قولهایی داده شده است. عبدالناصر همتی در این حال از 3 هفته سخت پیش رو صحبت کرد و گفت برای آن شرایط آماده‌اند. ایالات متحده که 2 سال پیش از شورای حقوق بشر ملل متحد خارج شد، از پذیرفته شدن دول مانند جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در آن شورا به سختی انتقاد کرده است. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل با عمیقاً فاسد خواندن آن شورا در توییتی تصریح کرده که انتخاب آن دول در شورای حقوق بشر ملل متحد تأییدی بر تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای ترک آن نهاد است. شاهین بشیری.
چین، روسیه و کوبا روز سه‌شنبه 22 مهر ماه به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شدند، اما عربستان سعودی آرای لازم را کسب نکرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم از انتخاب این سه کشور به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرد و گفت انتخاب چین، روسیه و کوبا نشان می‌دهد که تصمیم واشنگتن برای خروج از این شورا درست بوده است. به گزارش اسوشیتد پرس، کوبا و روسیه بدون مخالفتی به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شدند، اما چین توانست در جریان رقابت برای کرسی‌های منطقه آسیای این شورا از عربستان پیشی بگیرد. شماری از کارنامه حقوق بشری عربستان سعودی انتقاد کردند. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن اسلو در نروژ، در مورد پذیرفته شدن کشورهایی همچون روسیه، چین و کوبا در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رادیو فردا چنین میگوید:
برای نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر این باعث تأسفه که کشورهایی که خودشون ناقض جدی حقوق بشر هستند به عضویت شورای حقوق بشر در میان. البته انتخابات اعضای جدید شورای حقوق بشر در این دوره نکات مثبتی رو هم داشت. یکی این که عربستان سعودی برای بار دوم انتخاب نشد به عضویت در این شورا و فقط 90 رای آورد. دوم این که چین با وجود این که دوباره انتخاب شد، ولی برعکس سال 2016 که با حد اکثر آرا انتخاب شده بود، یعنی 108 تا رای، امسال فقط 139 رای آورد و با پایین ترین میزان آرا از منطقه آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد که این برای چین یک شکست محسوب میشه.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اردیبهشت سال 1397 هنگام اعلام خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به حضور کشورهایی مانند کوبا، ونزوئلا، چین و جمهوری کنگو در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بود: باید مایه شرمساری سازمان ملل باشد که برخی دولت‌ها با سوابقی افتضاح در عرصه یه حقوق بشر به عضویت این شورا در آمدند. مایک پومپئو این بار روز سه‌شنبه 22 مهر ماه در توییتی نوشته است: تعهد ایالات متحده به حقوق بشر بیشتر از بیان کلمات است و آمریکا ناقضان حقوق بشر را در سینکیانگ، میانمار، ایران و نقاط دیگر شناسایی و مجازات کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن در آلمان، در مورد این موضع‌گیری آمریکا معتقد است:
رابطه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سال 2006 جای کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون قبلی رو گرفته، رابطه پرچالش نوسانی بوده. همون سال تأسیس هم دولت آقای جورج دبلیو بوش از عضویت در این شورا امتناع کرد. آقای بولتون که اون موقع سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، استدلالش این بود که این شیوه انتخاب اعضای 47 عضو این شورا طوریه که کشورها میتونن با اکثریت ساده به عضویتش در بیان و این راه رو باز میکنه که کشورهای غیر دموکراتیک هم عضو بشن. معتقد بود که باید با دو سوم اعضا رأی اعضا انتخاب بشن. از طرفی خب میگفت که این موازی منتقدانه نسبت به اسرائیل داره و مجموعاً این شورا تا زمان آقای اوباما مسئله این بود که آمریکا بهش نپیوستن، آقای اوباما پیوست و با این استدلال که میشه رفت در درون شورا هم وزن آمریکا رو به کار گرفت که یارگیری بکنه و نذره که کشورهای غیر دموکراتیک اونجا که ممکنه انتخاب بشن به عضویت این شورا و در این حال اگر اصلاحاتی هم قرار داره شورا پیش بره با اجماع و با یارگیری و این حرف ها میشه در خود شورا پیش برد. دوباره خب ما میدونیم دوره آقای ترامپ به اصطلاح برگشتن به همون سیاست آقای دوران آقای جورج دبلیو بوش، از شورا خارج شدن. در این حال انتقادهایی هم که الان دارن مطرح میکنن قسمن نهادهای حقوق بشری معتقدم که گزینشی است. یعنی فرض کنید عربستان سعودی که انتخاب نشده یا دوره‌ای در همین شورا بوده، حتی پست کلیدی هم به عهده داشته، ولی هیچ‌وقت آمریکایی‌ها نسبت به این امر انتقادی نداشتند. یا فرض کنید الان عضویت ازبکستان، عضویت لیبی، عضویت فیلیپین، کشورهای از این دست کمتر مورد انتقاد آمریکا بوده. یعنی بسته به این که کشورهای غیر دموکراتیک تا چه حد به آمریکا نزدیک یا دورند براشون حساسیت برمی‌انگیزه، نه لزوما دموکراتیک بودن این کشورها و مسائلی از این دست.
کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، هم از انتخاب چین، روسیه و ونزوئلا به عنوان اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل به شدت انتقاد کرده است. خانم کرافت در توییتی تصریح کرده که با عضویت چین، روسیه، کوبا و ونزوئلا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، اهدافی که این شورا برای آن طراحی شده و منشور جهانی حقوق بشر به سخره گرفته می شود. در حالی چین به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده که آمریکا و نهادهای بین المللی به شدت از اقدامات چین علیه اقلیت مسلمان اویغور ساکن ایالت سینکیانگ انتقاد می کنند. 47 کرسی شورای حقوق بشر بر اساس سهمیه به مناطق اختصاص داده می شوند تا این کرسی ها تنوع جغرافیایی را تضمین کنند. در انتخابات روز سه‌شنبه 15 کرسی از 47 کرسی شورای حقوق بشر انتخاب شدند. مکزیک، کوبا و بولیوی از حوزه آمریکای لاتین و دریای کارائیب. از اروپای شرقی هم روسیه و اوکراین انتخاب شدند. ساحل آج، ملاوی، گابون و سنگال برای آفریقا انتخاب شدند. برای کرسی های اروپای غربی نیز بریتانیا و فرانسه انتخاب شدند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما بشنویم پیام‌های شما شنوندگان رو در این شب چهارشنبه.
درود به شهبانوی عزیزم، درود خاندان پهلوی. امروز زاد روز شهبانو عزیز ماست، امروز گرامی داشت شهبانوی عزیز ماست و این روز رو شهبانوی گرامی شاد باش میگم. زحمت کم نکشیدین بانو. من یاد خدماتشون گفتم که رفته بود بیمارستان توس بود دیگه، بیمارستان توی مشهد رفته بود، اون جزامی ها رو برداشته بود آورده بود اونا رو بغل میکرد. این شهبانوی مهربون ما، این شهبانوی ستم دیده، ستم کش، و خودشم نازنین بچه هاش از دست داد، ولی هیچ وقت همه جا بود. شهبانوی بزرگ ایران، یادگار 2500 سال تاریخ ایران، در جایگاه مخصوصی شهبانو قرار داره.
دولت چین باید برای شیوع کرونا به کشورها باید غرامت بپردازه، چه اونهایی که خانواده هاشون رو از دست دادن، چه اونهایی که مریضی کشیدن، چه اونهایی که از نظر اقتصادی صدمه دیدن. باید دولت چین به همه همینا غرامت بپردازه و باید واکسن پیدا شد، باید به ملت‌های جهان دولت چین مجبوری بهشون بده تا تزریق کنن خوب بشن. در اصل دولت چین مقصره، چون اطلاع رسانی نکرد. اگر اطلاع رسانی میکرد اینجوری نمیشد.
در این ماه هم ایرانیان در خرید مستغلات به خصوص آپارتمان در ترکیه رکورد زدن، علی رغم دستور مقام معظم رهبری که فرمودن خونه در خارج نخرین. مثل یه عده لجبازی میکنن با ایشون، یا وقتی میان میگن که کرونا چیز مهمی نیست، عرض کنم اینو زیاد گندش نکنین، خیلی ها بی خودی میمیرن همینجوری روزی 2300 نفر. مگه نگفتن گندش نکنید؟ نمیر آقا، حالا باشه برای بعد، این کارا خوب نیست. به هر حال دستور صادر میشه، دستور باید اجرا بشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و آخرین خبر این که بنیاد فریدم هاوس، خانه آزادی، در گزارش سالانه‌اش درباره آزادی اینترنت در عرصه بین المللی که امروز منتشر شده، بار دیگر از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بدترین حکومت‌ها با کمترین آزادی اینترنت در ایران یاد کرده است. این نهاد مدنی آمریکایی در گزارش خود به سرکوب تظاهر کنندگان در اعتراضات سراسری آبان گذشته اشاره کرده گفته از جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرد. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.